قضیه توی خیابون ولیعصر هست، ولی هنرمندای جوان الان دارن این کارو میکنن. هر دو روزم یک درخت چنار متاسفانه تو خیابون ولیعصر داره از بین.
آخ چه خبر بدی. خانم پوتروش جو درخت گفتین، حالا منم اینو کوتاه بگم، من فکر میکنم در فرهنگ ما به خصوص فرهنگ ایران باستان درخت سرو هم خیلی
بله دقیقاً
دارای تقدس در فرهنگ ما هست و میدونیم. حالا راجع به چنار میگین، اینم خیلی جالبه، ولی خب همیشه سرو رو به اون در واقع ماناییش و به اون سبزیش شناختیم از پیش و فکر میکنم که از پیشتر برای ایرانیان باستان خیلی قابل اهمیت بوده و همچنان هم برای ما نمادهای بسیاری ازش داریم.
درود به
شما. ما گفتگوی شما رو میشنویم.
بله، میخوام دکتر آرزو رسولی هستن، استادیار دانشگاه شهید بهشتی توی در واقع رشته ایران باستان. سلام عرض میکنم خدمتتون خانم رسولی.
خانم دکتر رسولی، من هم به شما سلام عرض میکنم. به پشت صحنه رادیو تهران بسیار خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون.
خواهش میکنم. خانم دکتر، من یک توضیح کوتاهی دادم در مورد اینکه چرا درختان در واقع توی فرهنگ‌های مختلف دارای تقدس هستن و مورد توجه مردم قرار می‌گرفتن. در مورد درخت‌هایی که توی ایران حکم تقدس داشتن، چه پیش از تاریخ و چه توی دوره ایران باستان، من میخوام شما بیشتر توضیح بدین، به دلیل اینکه حالا آکادمیک تر توضیح میدین ممنونتون میشم. بفهم.
البته توضیحات شما خیلی خوب بود، من شنیدم. فکر میکنم عملا جایی برای صحبت من باقی نذاشتید. ولی خب توی همطور که شما گفتین، در میان مردمان مختلف درخت همیشه مورد توجه بوده، برای اینکه نمادی از زندگی بوده و سرسبزی و رشد مجدد و سرسبزی دوباره همیشه. و در ایران خب با توجه به اینکه ایران سرزمین خشکی بوده، بیشتر مناطق ایران خشکه، با خشکسالی‌های زیادی هم مواجه بوده، درخت ارزش دوچندانی پیدا می‌کنه در میان مردم. و دو تا درخت که در میان ایرانیان بسیار مقدس بودن، یکی چنار یکی سرو، هر دوشون هم به خاطر همون در واقع سرو به خاطر سرسبزی همیشگیش و چنار اون استقامتی که داره در مقابل خشکسالی، عمرش و همینطور جوان شدن هر سالش، یعنی در بهار چنار پوست میندازه، حتی شاخه های کلفت چنار به رنگ سبز روشن در میاد و این در واقع تداعی کننده جوانیه و این حالت جوانی خودش نمادی هست برای باروری و برکت. به خاطر همین چنار خیلی مورد توجه مردم بوده و هرچی که کهنسالتر قداستش بیشتر بوده در میان مردم و حتی میدونین در بسیاری از روستاها و اینها نذر و نیاز میکردن به چنار برای باروری، برای داشتن محصول خوب، برای رونق کسب و کار و موارد مختلف، اینها به این درختان مقدس نذر و نیاز میکردن. بعدها که خب مردم ایران مسلمان شدن، خیلی از این چنارها و درختان مقدس رو بهشون نسبت دادن که در زیرشون امامزادهی مدفونه و در واقع اون تقدس درخت رو همچنان حفظ کردن. حتی بریدن قطع کردن درختان در میانشون گناه بوده. حالا در آثار کهن‌تر خیلی وقتا تصور میکردن که ممکنه که روح بزرگان در این درخت وارد شده باشه، برای درخت روانی قائل بودن و خب این جنبه تقدسی میداد که اون درخت رو حفظ کنن و بهش نذر و نیاز کنن. و بعد ها هم همینطور که گفتم خدمتون، با این اعتقاد که امامزادهی در پای این درخت مدفون هست، این درختان رو مقدس میشه مردن و بهشون نذر و نیاز میکردن.
من ممنونم از توضیحات کاملتون خانم دکتر. توی فرهنگ‌های دیگه هم ما در واقع این درخت رو تقدسش رو می‌بینیم. من یه جایی داشتم می‌خوندم که توی ایلام بین النهرین و توی ایران درخت پرستیده نمی‌شده برخلاف جاهای دیگه و فقط در واقع اون جوهر ذاتیش، اون بحث روحانی بودنش خیلی مورد توجه قرار می‌گرفته و در واقع پرستش نمی‌شده، تو خیلی از فرهنگ‌ها درخت مورد پرستش قرار می‌گرفته. یه توضیح در مورد اینم میدین کوتاه میشه؟
اجازه میدین من اول راجع به خود کلمه پرستش توضیح بدم که مقداری فکر میکنم این واژه بد تعبیر شده. پرستش اصلا یعنی مراقبت و نگهداری. پرستار رو هم ما از همین ریشه داریم. وقتی که ما میگیم که پرستش مثلا درخت، یعنی مراقبت از درخت. اونی که شما میفرمایین توی فرهنگ‌های دیگه یعنی این که نیایش میکردن اون درخت رو، قائل بودن که حالا خدایی در اون حلول کرده و به این مناسبت در واقع اون درخت براشون یک نماد زمینی اون خدا بوده و اون رو نیایش میکردن، ستایش میکردن. ولی پرستش در واقع یعنی نگهداری کردن. ایرانیان اگر درختی رو ازش پرستاری میکردن، در واقع پرستشش میکردن، مراقبت میکردن که این درخت خشک نشه، به موقع آبیاری میکردن، به موقع هرس میکردن. و این معنی رو من میخوام توسعه بدم به پرستش آتش، که در واقع اون هم مفهوم نگهداری و مراقبت از آتش داشته، برای اینکه در زمان دوره باستان به این راحتی روشن نمی شده، سخت بوده روشن کردن آتش و خب نور و گرما و اجاق خانواده رو تامین می کرده، در نتیجه ازش پرستاری می کردن که خاموش نشه. و در واقع مفهوم پرستش اینه. ولی اگر که با اون مفهوم نیایش و ستایش در نظر بگیریم، نه، درخت ستایش نمی شده، ولی برای درخت، گیاهان و کلن برای طبیعت ایرانیان احترام خیلی زیادی قائل بودن، چون همه اینها رو آفریده خدا می دونستن و معتقد بودن که این نعمتهایی که خدا داده بهشون باید حفظش کنن و برای زندگی ازش استفاده بکنن.
بله. ممنونم ازتون خانم دکتر. خیلی توضیحاتتون کامل بود. من سابقه همکاری با خانم دکتر رسولی رو داشتم سالیان قبل و ممنونم ازشون که امشب توی برنامه ما حضور داشتن. مرسی، باهاتون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خانم دکتر رسولی شب بخیر.
خواهش میکنم. شب خوش.
استوری امشب پشت صحنه رادیو تهران مربوط است به خانم سارا بهرامی.
من یه چیزی فهمیدم راجع به خودمون، ما اهل گفتگو نیستیم. یعنی مثلا با هم دیگه قهر میکنیم بدون اینکه برای هم توضیح بدیم. روزها و روزها تو زندگیم پیش اومده که چه خودم چه دیگران این کار با هم کردن، یعنی حرف بزنیم، اصلا دیگه نمیخوایم هم دیگه رو ببینیم، اصلا مشکل با هم دیگه داریم، خشم داریم نسبت به هم دیگه، اجازه دفاع به طرف مقابل نمیدیم. یکی از بزرگترین مشکلات ما همین گفتگو نکردن با هم دیگه است. من توی رابطه ها هم میبینم، یعنی میگم آدما حرف نمیزنن راجع به ماجراهاشون با هم دیگه، و خب از کجا باید بدونی؟ تو هوا که کسی نمیاد بهت بگه این اینجوریه، این سوء تفاهمه، یا تو اینجا اشتباه فکر کردی، یا هر چیز دیگه. ما پذیرش داشته باشیم. این پذیرش میتونه پذیرش عشق و محبت باشه یا پذیرش اشتباه کردن باشه. آه اشتباه کردم، ببخش من. نداریم.
پیام های کوتاهتون از جلوی چشمم داره رد میشه، دوستان دارن پیام ها رو نگاه میکنن. گاهی من چشمم به صفحه مونیتور میفته و میبینم درباره کار دیشب صحبت کرده بودید آقای استاد حسین علیزاده که آلبوم راز نور رو پیشنهاد کرده بودم، گفتین کار دیگر چی بود؟ اون نامه قطعه است، قطعه خزانه استاد حسین علیزاده رو پیشنهاد کردم که بشنوید. برای من قطعه بسیار تاثیرگذاری هست و اما کلا به گوشمون احترام بذاریم و خوراک خوب بهش بدیم.
کوری یا مدورم که من دیگه نمیبینی، کدوم لب عاشقت کرده لبه دریا نمیشینی، یه دنیا شک و تردیدم، یه دنیا درد تو سینه، مخامم یا تو مکانی که آزار دلم اینه، خیال تو بزرگ یا دل ما خیلی جاش تنگه، ما که دیگی به کفشم نی کجای کار
رو شنیدید با صدای عرفان طهماسبی که این روزها طرفدارهای بسیار زیادی پیدا کرده. من همچنان که میشنیدم و لذت میبردم یک جستجوی هم کردم در اینترنت و اون قطعه خزان رو که خدمتون گفتم مال آلبوم شورانگیز است، ساخته استاد حسین علیزاده به خوانندگی استاد شهرام ناظری. البته قطعه خزان بی کلام هست، به هر حال در سال 68 منتشر شده، ولی مطمئن هستم که در دسترس هست. امیدوارم که گوش کنید، لذت ببرید.
سلام دوباره، وقت همگی به خیر باشه. بریم دوباره سراغ فضای مجازی و صفحه برنامه پشت صحنه. در فضای مجازی به آدرس radio.pushtesahne نظرسنجی ما هستش، برترین دیالوگ فیلم از نظر شما چیست؟ اینو پرسیده بودیم، چند تا از دوستان جواب دادن، هم توی فضای مجازی هم پیامک برای ما فرستادن. شادی بر ما نوشته واسه نخواستن دواست، ولی خب ننوشته واسه کدوم فیلم و واسه الان کدوم شخصیت بوده. و یه دیالوگی که فکر کنم خیلی بشناسنش، یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه.
بله. درباره الی و شعب حسینی
سری برم یه سری پیامک‌هایی که اومده مرور کنیم. بر ما پیامک فرستادن آیه باطنی، اینجا مقام مسئول کیه؟ نمیشه مقام نداره، مسئول منم. فیلم دوئل هستش که برسادن. بله، و با هیچ مقدار پول نمیشه یه ثانیه زمان خرید. احتمالا مال فیلم انتقام جویان. و
بله، آقای ایمانی از من تایید میکنه، از ایشون باید امشب برای اینا تایید بگیریم.
خیلی هم عالی که آقای ایمانی
ذهنشون در این چیزو بی‌نظیره. بله
دقیقاً. و دیالوگ ماندگار مهدی فردی تو فیلم اعتراض که دیگه همه میدونیم اون دیالوگ چی از طولانی وقت نیست و در این مقال نمی گنجه. فعلا همینها بود که در این فرصت من در خدمت شما بودم. اگه فرصت باشه که حتما در آخر برنامه گشتی میزنیم در فضای مجازی.
بلدی؟
هیچی. چه کارا میخوای بلد باشم؟
بلدی با زنجیر سوخت بکنی؟
نه.
با تبر چطور؟ بلدی؟
نه.
بلدی کتی را بگیری؟
اصلا و ابدا.
چوب پولی چطور؟ میتونی گله بچرونی؟
او که محال ممکنه بلد باشم.
تو تا حالا رنگ رزی کردی؟
نه، رنگ رزی سی چه من.
بلدی اگه دست پای حیوان در رفت جا بندازی؟ بلدی مشک بزنی؟ بلدی شیر بدوشی؟ دیگ بشوری؟ دوغ بزنی؟
نه.
بلدی رختاتو خودت بشوری؟
نه.
بلدی روزی سه بار نون بخوری، پنج بار شکر خدا بگی؟
التماس نکن. با کار خودم درست بلد نیستم. این حواسم جمع میکردم اینجوری سرم گرم نکنی گیره دیفتم.
پس تو به چه دردی میخوری حسام؟
مرم باهاشون تکرار میکردی دیگه آقا ایمانی.
سریال روزی روزگاری و دیالوگ های ماندگار استاد خسرو شکیبایی و جناب آقای محمود پاکنیت بود که خیلی ها باهاش خاطره دارن. خیلی از سریال ها رو واقعا باهاشون خاطره داریم. خانه سبز، همسران، آرایشگاه زیبا، ارزم حضورتون که شهر موش ها، کلاه قرمزی، خیلی از سریال ها و مجموعه های مختلف و خیلی از فیلم های سینمایی مختلف باهاشون خاطره داریم، مثل سالاد فصل، حاجی واشنگتن، ارزم به حضورتون که حسن کچل و خیلی از آثار جدیدتر، فیلم هایی که الان در حال اکرانه و دیالوگ هاش بعد ها شاید چندین سال بعد ماندگار بشه و در ذهن ها بمونه. اما یه مطلبی می‌خواستم راجع به دیالوگ نویسی بگم. بله. که بسیار نکته مهمیه دیالوگ نویسی. شاید خیلی ها بگن که خب کاری نداره که همین حرفای روزمره خودمون رو تبدیل به دیالوگ میکنیم، تبدیل به کلمات روی کاغذ میکنیم و بعد بازیگرام همینجوری میگن اینا خودش دیالوگه دیگه. ولی شاید یکی از دلایلی که یک سریال یا فیلم سینمایی در ذهن‌های ما ماندگار میشه اینه که نویسنده ها اون دیالوگ ها رو در چه بزنگاهی استفاده کنن، با چه استعاره ای استفاده کنن. همه اینها میتونه تاثیرگذار باشه در ماندگاری دیالوگ ها و در ذهن مخاطب. و مطمئنا خیلی از ما با همین صحبت های محاوره روزمره عاشق یک فیلم یا یک تئاتر نمیشیم. اون دراماتیک بودن و جذاب بودن و آهنگش هست. علی حاتمی شاید به خاطر شاعرانگی دیالوگ نویسیش بوده که در ذهن بسیاری ماندگار شد.
همینطوره. اما اجازه بدید سلام کنم به مهمان گرانقدرمون، یکی از بهترین در واقع فیلم نام نویس ها در ایران. اشاره کردید آقای ایمانیان به سریال های همسران و خانه سبز که مهمان گرانقدر امشبمون هم یکی از نویسندگان این دو سریال بودن و کارهای بسیار ماندگار دیگری. جناب آقای شادمهر راستین پشت خط تلفنیمون هستن. آقای راستین من به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم ورودتون رو به پشت صحنه رادیو تهران.
منم سلام میگم خدمت شما، مهمان خوب برنامه‌تون و شنونده‌ها.
درود باش. البته اینجا همه صاحب خانه ان جناب آقای راستین از جمله خود حضرت علی. آقای راستین درباره دیالوگ صحبت میکنیم، خب دیگه یکی از بهترین ها شما هستید برای کارهای ماندگاری که انجام داده اید. برخی ها معتقد هستند که شاید ما این روزها و این سالها دیالوگ های ماندگار کمتری داریم، چه در سریال هامون به خصوص و حالا چه در فیلم هامون. میخوام بدونم شما با این نظر موافق هستید یا ردش میکنید؟
ببینید، یه بخش عمده ای از سینمای دهه اخیر ایران به سمت واقع‌گرایی رفته و قصه آدم های عادی رو میگه. در نتیجه اون تشخصی که شاید سینما بخواد به دیالوگ با یا پیدا کردن شخصیت خاصی بده کم پیدا میشه. علتش هم که خب تلویزیون بخش عمده ای از حذف کردن مردم از این که بتونن حرفشون رو بزنن نیست. در نتیجه اون شخصیت هایی که مثلا شخصیت های تاریخی که دیالوگ های ماندگاری بگن کمتر مصرم داره. طبیعی هم هست یه مقدار، شاید به خاطر این که حرف های روزمره برای مردم داره به نوعی ماندگار میشه، چون این داره یه بخشی از جامعه رو میگه که قبلا قهرمانان میگفتن و اون شکل قهرمانان دیگه کمتر پیدا میشه.
این اتفاقی است که آقای راستین زاده شرایط اجتماعی ما و این سالهای اخیرمون هست فکر میکنید؟ یعنی به این سمت و سو باید میرفتیم یا به بیراهه رفتیم؟
نه، قاعدتا سینما نباید به سمتی بره که مثلا شرایط هست و سینما دنبال راه خودش باشه، اما ریسک پذیری سینما خیلی کم شده. آقای ایوانیان از علی حاتمی اسم بردن، آقای کیمیایی، آقای علی حاتمی، آقای تقوا، اینا مسیر سینمای روز رو نرفتن که الان بعد 50 سال ماندگارن. اینا روش سینمایی رو پیشه گرفتن و اگر بخون فقط جریانات روز رو فیلم سازی انتخاب بکنه خب قاعدتا فراموشی میاد، چون به دچار روزمرگی میشه. دیالوگ ماندگار دیالوگ هنریه، دیالوگیه که از یک سرزمینی که ذات شعر و شاعریه باید ریشه در این داشته باشه و در ذهن چیزی باشه که نمایانگر زمانه خودش باشه.
بله. آقا راستین، چیز دیگری هم که به ذهن متبادر میشه این است که شاید، البته فرضیه است دوباره، شاید که در گذشته چون تعداد آثار کمتر بوده، مثلا زمانی که سریال های بی نظیر خانه سبز و همسران پخش می شد خب تولیدات کمتر بود اصولا، چه در زمینه سینما چه در زمینه سریال ها. این روزا شاید به دلیل کثرت تولید ذهن ها کمی پراکنده تر میشه، یعنی آدم ها با چیزهای زیادی، با گفت و شنود های زیادی در طول زندگیشون این سال ها مواجه میشن که خب برخی رو به خاطر میسپارن و بین همه یک چیزی در نمیگیره، در صورتی که در سالهای قبل دیالوگ یک فیلم یا یک سریال به علت اینکه کمتر بود خب میان همه میپیچید، همه تکرارش میکردن و شاید این به ماندگاریش کمک میکرد. در این باره نظرتون چیه؟
ببینید، فکر نکنم اینطوری باشه، چون مثلا سریال همسران وقتی آقای بیرنگ این دیالوگو میذاره برای خسرو شکیبایی که میگه ما خب با هم قهریم ولی قرار نیست که با هم حرف نزنیم، داره یه حرف جدیدی رو یاد میده، داره یه چیزی رو میگه که تلنگری میزنه به آدم ها که گفتگو بهتر از قهر کردنه. اینطوری نیستش که مثلا بشینن یه دیالوگ ماندگار بگن، به نظر میشه یه ایده جدیدی دارن. همین مخاطب که الان به قول شما با حجم زیادی از سریال ها مواجهه، وقتی مثلا دیالوگ های سریال های جدید اینترنتی خارجی رو میبینه همش رو از حفظه و میدونه مثلا سریالایی که الان داره میبینه چه دیالوگی هست و اونو مثلا توی شبکه مجازی هم تکرار میکنه. دوستی که دشمنت نیست مطمئن باش یه روزی دشمنت میشه. اینو مثلا از سریال پینکی بلایندر میذارن و میشناسنش. پس نشون دهنده این که اگر میخواد یه دیالوگی ماندگار بشه باید از یک کتاب در اومده باشه، انگار خلاصه ای از یک کتاب و نه یک جمله محاوره، انگار چکیده یک کتابه، مثل توانا بود هر که دانا بود که انگار رو جلد شاهنامه. در نتیجه اون عمق نوشته شاید کم شده. این وقتی آقای علی حاتمی داره دیالوگ میگه انگار یک کتاب میخواد بگه و اینو خلاصه میکنه در یک جمله. هرچند وقتی مثلا میگن میرزا آخان نوری میخواد امیر کبیر رو بکشه، مورد این پرسش قرار میگیره چرا میخوای امیر کبیر رو بکشه، یه جمله میگه که هنوز کار کرده، یه هرچه باشد بدنامی بهتر از گمنامی. یه عده‌ای واقعا این تفکر دارن بدنام باشن بهتر تا گمنام باشن. خب این جمله یک کتابه، ولی الان کسی که میخواد دیالوگ ماندگار بنویسه باید اون دانش پشت سرش باشه که به یک جور معجزه‌ای تبدیل مختصری تبدیل بشه.
درست جمال راستی
نباشه این مشکلات پیش میاد.
درست من سلام عرض میکنم خدمتتون جناب راستی. متشکرم. آقای راستی میخواستم بپرسم که چقدر حواشی یک دیالوگ یا یک فیلم میتونه در ماندگاری دیالوگ های اون فیلم موثر باشه؟ به طور مثال میگم مثلا در همین حواشی انتخابات اخیری که در کشور امریکا اتفاق افتاد، ما میبینیم که مثلا دونالد ترامپ میاد از یک دیالوگ سریال بازی تاج و تخت استفاده میکنه، وینتر ایز کامینگ، زمستان در راه است. چقدر این ارجاع دادن به دیالوگ فیلم ها در همین فضای مجازی که شما گفتیم میتونه در ماندگار شدن یا در ذهن مخاطب جا افتادن اون دیالوگ مؤثر باشه؟ میخوام بگم که آیا عمق اون دیالوگ همچنان مهمه که باعث میشه مخاطب باز بهش ارجاع داده بشه؟
بله، کارکردش هم هست. ببینید دیگه جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست که سینما اصلی ترین، مهم ترین و تاثیرگذارترین هنر و مدیا در تمام دنیاست.
درست.
و وقتی میگیم دیالوگ ماندگار یک فیلم، همه ابعادش رو در نظر میگیریم. تک تک دیالوگای فیلم های مهم برای موارد تبلیغاتی، حتی اخبار، حتی کلیپ، ترانه، الان ترانه های اخیری که سر و صدا کرده یه دیالوگ یه فیلم در اومد.
بله.
بنابراین مسئله تاثیرگذاری اجتماعی سینما، خصوصا دیالوگ که بخش قابل انتقال اون هستش، اصلا امکان ناپذیره. اما یه دیالوگای در طول تاریخ نسل احساس میکنن که درست ادا شده. وقتی خسرو شکیبایی تو هامون برمیگردن که این سهم منه، عشق منه، عمر منه، اگرچه خیلی حس مالکیت و مردانه در این دیالوگ هست، اما پر از احساساته و این انگار از یک شعار شاعرانه. اینو دیگه میمونه. شاید به خود آقای مرجوی بگی مثلا دیالوگ های بهتر هامون چیه، خیلی چیزای دیگه بگی، ولی این تونست با مخاطب ارتباطشو برقرار کنه.
درست.
و میره تو ترانه ها، میره تو حتی تو فیلم های دیگه. اینجوریه که میشه گفت دیالوگ از فیلم جدا میشه، تو جامعه زندگی میکنه و رشد میکنه. حتی شاید بعضیا یادشون نیاد این دیالوگ چه فیلمی بوده. این اتفاق قبلا مثلا تو گلستان سعدی توی مثنوی معنوی هم بوده، چون اونا آثار هنری و رسانه دوران خودشون بودن. به کمتر کسی مثلا شاید یادش باشه این یه جمله ای از گلستان بوده.
درسته.
الان این کار کرد و سینما داره. اما آیا فیلمسازای ما نسبت به اثر هنریشون مثل گلستان نگاه؟
جناب آقای راستی، یه جای میانه صحبتاتون خودتون اشاره فرمودین که یکم این قدرت ریسک کردن و قدرت خطر کردن پایین‌تر اومده. از طرفی هم اشاره کردید اگر قرار است دیالوگی ماندگار بشه، حتما باید فکر شده باشه، هنری باشه و موجز باشه، یک حرف بزرگی باشه که کوتاه و کوچک شده. اگر که اینطور هست، اگر که ما میدانیم که به گفته شما فیلم‌های علی حاتمی، فیلم‌های آثار ناصر تقوایی و آثار محسود کیمیایی و خیلی های دیگری که ماندگار شده به قول شما بعد از حتی 50 سال، چرا پس این ریسک ولی در میانه فیلمسازان، حالا تهیه کننده، کارگردان، حتی به تبعش فیلم نام نویس کم شده؟
ببینید دورانی داره طی میشه توی نسلی که سری داره به دست میاره و این انکار ناپذیر، چاره ناپذیر، مثل دورانی که یهو رمان زیاد شده بعد از چاپ، صنعت چاپ، کتاب‌های خیلی علمی چاپ نشده، رمان‌های پاورقی چاپ شده. این عامی‌گرایی هنر سینما الان به دوره‌ای رسیده به خاطر اینترنت که خیلی داره فراگیر میشه. و این دوره‌ای که داره فراگیر میشه، هزینه‌اش اینه که آثار عمیقش کم میشه. یعنی ما در دوران آنالوگ به اوج رشد هنری سینما رسیدیم، دیجیتال شد، گسترده شد، حالا همه عوام دوست دارن داشته باشن، یعنی مخاطب بیشتر، میلیونی، حتی میلیاردی، و هزینه‌اش این میشه که فکر توش کمتره. ولی در آینده بالاخره رشد میکنه، جای خودش و هنر دیجیتالی سینما در تفکر و هنر پیدا میکنه و جای نگرانی نیست. ولی ما دوره بعدیش هستیم، دوره به شدت سهل الوصولی و
خب همیشه یک دوره گذاری وجود داره، برای اگر قرار بعد از این خوب بشه مادر گذار هستیم اشکالی نداره. از شما بسیار سپاسگزاری میکنم، هنرمند گرانقدر، فیلمنامه نویس معزز، جناب آقای شادمهر راستین، به شما شب بخیر میگم و خدا نگهدارتون.